وقتی هم که وارد حرم امام حسین علیه السلام میشین دو بار حبیب رو زیارت میکنی، یه بار موقع ورود از کنار قبرش رد میشید سلام باید بدید، یه بارم موقع خروج دوباره از کنار قبرش رد میشید باید سلام بدید باز دوباره. این پیر غلام امام حسین علیه السلام با اون همه عظمت که همه شهدا یک ذریح دارن، ایشون یه ذریح جداگانه داره، عرضم به حضورتون که یکی خوابش رو دید، گفتش که آیا تو آرزوی هم داری با این همه مقام و منزلتی که تو داری، آیا آرزوی هم داری بازم؟ گفت بله، قبطه میخورم، آرزو داشتم ای کاش زنده میشدم و در مجالس روضه ابی عبدالله الحسین علیه السلام شرکت میکردم. اینقدر عظمت داره که اون شخص با اون مقام دلش میخواد تو این مجالس شرکت بکنه. یا علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن، خدمتونم عرض کردم که ای کاش من تمام عمرم هرچه عبادت کردم، هرچه تحصیل کردم، تدریس کردم، علم آموختم، تمام این عبادات و همه رو میدادم و ثواب یک روز خونی امام حسین علیه السلام رو که یک روز خون خونده و اشکی ریخته شده برای حضرت، اون رو به من میدادن در قبالش. اینقدر عظمت دارد. انشاءالله که خداوند این توفیقات رو از ما سلب نکنه به حق محمد و آل محمد. امشب چون شب پایانی هست، یک چکیده ای از مطالب رو خدمت عزیزان عرض میکنیم که چی گفتیم این ده شب و اون باقی مانده ایم که مونده انشاءالله خدمت عزیزان تتمش رو عرض کنیم. به یکی از دوستانم قول داده بودیم که اگر برسیم، اگر وقت بکنیم، خطبه حضرت سجاد رو هم بخونیم، که فکر نمی کنم وقت بشه. حالا اگر شد یه فرازی رو از خطبه اون حضرت می خونیم انشاءالله. عرضم به حضورتون که بحث ما کلن در این ده شب راجع به حب و بغض در دین بود. یک انسان دیندار باید هم محبت داشته باشه و هم بغض و کینه داشته باشه. محبت به خدا و اهل بیت و اعمال عبادی و اعمال صالح، بغض و کینه به خلاف این، دشمنان خدا و اهل بیت، دشمنان اهل بیت و معاصی، از معصیت انسان بیزار باشه. هرچند خدایی نکرده ممکنه انسان یه موقعی خطایی ازش سر بزنه، اما نفرت داشته باشه. حالا انشاءالله که همه بتونیم پیروز بشیم بر وسوسه های شیطان. بهترین راه مبارزه با معاصی، خب راه های زیادی هستش، بهترین راه مبارزه با معصیت دو چیز هست. یک، قبل از اینکه اصلا معصیتی بخواد صورت بگیره انسان تفکرش رو نکنه. اگر فکر معصیت انسان بکنه، فکر رو بپرورونه، دوچار معصیت هم میشه. پس اول از همه نباید اصلا فکرش رو بکنه. حالا اگر یه موقعی در معرکه معصیت هم انسان واقع شد، بهترین راهی هستش که یک سلامی به امام حسین علیه السلام بده، به ایشون متوسل بشه، حضرت نجاتش میده. این هم بعد از خب، پس حب و بغض ما داشته باشیم، اینها رو عرض کردیم خدمتتون. بعد گفتیم که خب محبت به خداوند برای چی مشخصه؟ چون ایشون خالق ما هست، خداوند خالق ما هست، ما باید خدا رو دوست داشته باشیم و ولایت اون رو بپذیریم، اون پروردگار ما هست. اما ولایت 14 معصوم رو به چه دلیل بپذیریم؟ به چه دلیل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر برتر است نسبت به مؤمنین از نفس های خودشون، به چه دلیل؟ سه تا دلیل این خدمتتون عرض کردیم شبهای قبل. یکی این که این امام معصوم منو بهتر از خودم میشناسه و مصلحت و مفسده من رو بهتر از من تشخیص میده. دوم این که امام معصوم منو بیشتر از خودم دوست داره، من چقدر به خودم علاقه‌مندم، مشتاقم، عاشق خودم هستم، هزاران میلیون ها میلیارد ها برابر امام بیشتر منو دوست داره. و سوم این که امام معصوم هوا و هوس نداره که بخواد از ما سوء استفاده بکنه، سوء استفاده در کارش نیست، تمام حسن استفاده است. خودش رو به بدترین وجه به کشتن داده امام معصوم برای اینکه ما هدایت بشیم، برای اینکه ما به تعالی برسیم. امام معصوم بر گردن همه ما حق داره، امامان معصوم، خصوصا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خودش رو اگر یک کلام به یزید میگفت آقا من خلافت تو رو قبول کردم، تمام شبه جزیره عربستان رو میداد به امام حسین علیه السلام. ایشون خوش و خرم زندگیشو میکرد و اصلا نه، اما دیگه دینی هم خبری از دین نبود، دیگه خبری از دین نبود، همه این دین نابود شده بود. به خاطر اینکه این دین بمونه به دست من و شما برسه، خودشو با اون وضعیت به شهادت رسون، به کشتن داد، به خاطر اینکه من و شما دیندار بشیم. پس ببین چقدر علاقه داره و چقدر از هوا و هوس دوره این امام معصوم. خب چه کار کنیم که محبوب امام معصوم قرار بگیریم، محبوب امام زمان علیه السلام بشیم، حضرت به ما عنایت خاصه داشته باشیم، عنایت ویژه داشته باشه؟ اولیشو دیشب خدمتتون عرض کردیم که برای اینکه محبوب امام زمان علیه السلام بشیم، لازمش این هستش که چندین کار رو انجام بدیم. یکی رو دیشب عرض کردیم، کسی یادش هست بگه ببینم یه امتحانی بکنیم. دیشب چی گفتیم؟ برای اینکه محبوب امام زمان بشیم چی کار کنیم؟ احسن، هر کار خیری رو، صدقاتمون رو، کارهای نیکمون رو به نیت امام زمان علیه السلام انجام بدیم، هدیه کنیم به حضرت، پیشکش کنیم به حضرت. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی اگر یک درهم برای امام زمانش صدقه بده، بهتر از این است که 2,000,000 درهم برای غیر امام زمانش صدقه بده. یعنی اگر من 1,000 تومان شب جمعه صدقه دادم برای امام زمان علیه السلام، برای سلامتی اون حضرت، بهتر است از 2,000,000 برابرش میشه چقدر؟ 2,000,000,000 تومان. 2,000,000,000 تومان صدقه بدم برای آمرزش پدر مادرم، 1,000 تومان برای امام زمان علیه السلام صدقه بدم، بعد بگم یا صاحب الزمان یه توجهی هم به پدر مادر من بکنید، یه توجهی به اموات من بکنید، و خدا میدونه چه خبر خواهد شد، چه نوری به قلب اونها خواهد تابید و چه عظمتی گیرشون میاد. اصلا 1,000 تومان 2,000 تومان چیزی نیستش که در مقابل اون. این اولیش. دومین راه که بحث امشبمون باشه، خوب موقعی شما رسیدین، دومین راه جلب توجه دومین راه جلب محبت امام زمان علیه السلام چی هستش؟ این که انسان به فقرای شیعه علل خصوص کمک بکنه، به فقرای شیعه کمک بکنه. این باعث شادمانی حضرت میشه. چطور؟ یکی از اشخاص میاد خدمت شیخ رجب علی خیاط که از اولیا بود، شاید اسمش رو خیلیاتون شنیده باشین، کتاب ایشون رو خونده باشید. اصلا ایشون از اولیای خدا بود و صاحب کرامات عدیده. شخصی میاد خدمت ایشون میرسه، آدم اهل دلی بود، میگه که آقا من دلم تنگ شده، قفس سینم تنگ شده، دلم میخواد امام زمانم رو ببینم، شما یه دستورالعملی، یه کاری به من بگین، من انجام بدم امام زمان رو من مشاهده کنم. آقا میفرماین که این دعا رو، آقا دیدن که این اهل دله، واقعا اهل معنا هستش، میتونه کاری رو انجام بده، بهش فرمودن که این کار رو انجام بده، 40 روز حضرت رو میبینی. راهش هم اینه، عرضم به حضورتون که 40 شب بعد از نماز عشا 100 مرتبه بگی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یکی از آیات سوره بنی اسرائیل هست، اولش هم و قل داره، و قلشو دیگه نمیخواد، و قل رب ادخلنی، و قلشو بذارین کنار، رب ادخلنی از اینجاش 100 مرتبه انسان بخونه. اما شرایط داره، واجبات هم تو این 40 روز ترک نشه، معصیت هم تو این 40 روز نکنم. بعد حالا بعد از 40 روز ممکنه امام زمان علیه السلام رو طبق این دستور ببینیم. شیخ رجب علی خیاط این دستور رو به ایشون میده، ایشونم میره و مشغول میشه. شب 40 دستورالعمل تموم میشه، منتظر ببینه، دید نه خبری نشده، آخر شب و میگیره میخوابه. زن و بچه همه خوابیدن، خودش هم خوابید. نیمه های شب میبینه یکی داره صداش میزنه، از خواب میپره، میبینه صدای نازنینی هست اما کسی نمیشنوه غیر از او، غیر از او هیچ کسی نمیشنوه از اهل خانه. صدا از طرف کوچه میاد، بلند میشه میاد دم در، در رو باز میکنه، میبینه وجود نازنین بقیت الله اعظم در کوچه ایستادن و یک حاله از نور روی صورت ایشون هست که صورت رو نمیتونه مشاهده کنه و این نور تمام کوچه رو مثل روز روشن کرده. اللهم صل علی محمد. احسنتم، یه خود دیر فرستادیم ولی خوب فرست. تمام کوچه رو روشن کرده. حضرت برمیگردن بهش میفرماین که فلانی، تو فکر میکنی ما از سیر کردن فرزندان مادرمون فاطمه زهرا عاجزیم؟ ما میخواستیم یه چیزی گیر شماها بیاد. اینو میفرماین و میرن. این هاج و واج و مبهوت میمونه. من 40 روز زحمت کشتم، یه عمری داریم زحمت کشیم امام رو ببینیم، حالا 40 روزم اینجوری ریاضت کشیدیم و اینجور بند و بساط که حضرت رو ببینیم. آقا یه همچه حرفی فرمودن که سرتش ما نفهمیدیم چی شد. رفتن فردا میاد خدمت شیخ رجب علی خیاط میرسه، عرض میکنه که بله من دیشب یه همچه واقعی برام اتفاق افتاد. شیخ میگه که میدونی معناش چیه؟ گفتم نه. خب شیخ جلو پرده جلو چشش نبود، همین چیز رو میدید. میدونی دلیلش چیه؟ نه نمیدونم. فرمود دیروز صبح توی مغازت ایستاده بودی، یه بچه یتیمی، بچه سید یتیمی میاد در مغازت، میگه که فلانی مادرم سلام رسونده، گفته من میخوام لباس بچه ها رو بشورم، صابون ندارم، یه دونه صابون به من بده تا بعدم پولیش یه موقعی گیرم اومد بهت بدم. تو هم داد زدی سر این بچه سید، گفتی برو بابا مادرت فقط ما رو میشناسه، دلت از جای دیگه پر بود سر این عقدت رو خالی کردی، گفتی برو دنبال کارت، مادرت فقط مغازه ما رو میشناسه، این همه مغازه بری از یه جای دیگه بگیری. اون داد و زدی سر اون. حضرت میفرماین که ما میتونیم بچه های مادرمون رو سیر کنیم، اما میخوام یه امتحانی برای شما باشه، یه تعالی برای شما باشه. آقا من وقتی که صدقه میدم به فقیر، من باید منت بذارم سر اون یا اون باید سر من منت بذاره؟ اون باید سر من منت بذاره، نه من سر اون. چرا؟ چون اگر من صدقه رو دادم و اون نپذیرفت، حاضر نشد قبول بکنه، با اینکه احتیاج داره قبولم نکرد، یک توفیق و سعادتی از من سلب شده، و اگر بگیره یک ثواب عظیمی گیر من میاد. این صدقه 1000 تومنه اما ثوابش معلوم نیست چقدره، 7 برابره، 70 برابره، 700 برابره، 7000 برابره، معلوم نیست تو روایت وارد نشده چقدره. تو یه همچین ثوابی گیرت میاد، 1000 تومن دادی 700 برابر میشه 700000 تومن گیرت میاد. کی باعث شد که این ثواب گیرت اومد؟ اون فقیر باعث شد این ثواب گیرت اومد. پس اون منت داره سر شما، نه شما سر اون. امام زمان علیه السلام میفرماین ما میخوایم شما به تعالی برسیم، با کمک کردن به اینها شما یه مقدار رشد بکنید. علی ابن مهزیار اهوازی که قبرش الان تو اهواز زیارتگاه هستش، تمام اهوازی از دور و نزدیک شهرهای دیگه تو برای زیارت قبرش میرن مثل یه امامزاده، این علی ابن مهزیار 19 سال رفت مکه به نیت این که امام زمان علیه السلام رو در مکه ببینه، چون حضرت هر سال حج میرن. 19 سال رفت بلکه حضرت رو ببینه، زیارت بکنه، ندید حضرت رو. سال 20 گفت دیگه اگر قرار بود ببینیم، تا حالا دیده بودیم، پس دیگه نمیخواد بریم مکه. نشست سر جاش تو اهواز. اتفاقا همون شب هم خواب دید، یا شب دیگه خواب دید. حضرت بهش فرمود علی ابن مهدیار چرا نمیای حج؟ بیا میخوایم همدیگر رو ملاقات کنیم. خیلی خوشحال شد و این دفعه وعده دیگه حضرت وعده خوبان عملی خواهد شد. پاشد راه افتاد رفت مکه. رفت مکه و حجش رو انجام داد و مسجد الحرام و منا و عرفات و مشعر و هم نه خبری نشد از حضرت. حج تموم شد، حالا میخوام برگردن. اومد توی مسجد الحرام نشست مهموم و مغموم که خدایا پس این چی شد؟ وعده امام زمان علیه السلام که وعدش خلاف نیستش که، ندیدیم حضرت رو. همینجور که خیلی غمگین نشسته بود، یه دفعه دید یه دو سه نفری اومدن و سلام کردن. سلام علیکم، علی ابن مهدیار شمایی؟ بله. خوش به سعادتت، امام زمان علیه السلام تو رو خواستن. بلند شد از جا و ده بودو سوار اسب شدن و رفتن تو بیابونها. از دور خیمه رو دیدن و بارگاهی رو دیدن، گفتن خب حالا از اسب پیاده شیم بریم. گفت اسبم کجا ببندم؟ گفتن فلان فلان. بابا تو این هم 20 سال منتظر حضرتی ببینی، اسبم کجا ببندم چیه؟ ول کن اینجا وادی ایمنه، فاخلقنا علیک انک بالواد المقدس طواد، توی وادی مقدس وارد شدی، ولش کن اسبو. پیاده را افتاد به طرف خیمه، گفتن همینجا وایس ما اجازه بگیریم. وایساد و اینا رفتن تو، آقا اجازه میفرمایید بیارید تو. آوردن تو، سلام علیک و احوال پرسی، خم و راز شد جلی حضرتو. حضرت فرمودن که علی ابن مهدیار، دیدار ما خیلی به تأخیر افتاد. این داغ دلش تازه شد، گفت آقا من که راهی نداشتم به شما، شما باید به طلبین. تا نباشد چیه شعرش چیه؟ تا کشش از جانب لیلی نباشد که فایده نداره، این کشش باید از جانب شما باشه، شما باید منو بکشین، من که راهی ندارم برای دیدار شما، شما هر لحظه بخواین میتونین ما رو ببینین، ما شما رو ببینین، شما نخواین که هیچ کاری صورت نمیگیره. حضرت فرمودن بله، این تأخیر نیفتاده مگر به خاطر سه چیز. سه تا مطلب رو بیان کردن، یکی از اون مطالب اینه، شما به قدری دنبال جمع آوری ثروت افتادید، تکاثر در اموال میکنید که فقرا رو متحیر کردید. که هزار سال پیش، نه الان، پارسال تا حالا که دلار همجوره بول و بالا و نمیدونم جنسا رو بریز تو انبار رو قایم بکنه به هیچکی نده و این همه بدبختی سر مسلمین بیار. اون هزار سال پیش انقدر به فکر تکاثر اموال هستید، پول رو پول بذار، پول رو پول بذار، که فقرا رو متحیر کرده. اینا موندن آقا جهیزیه رو من چجوری تهیه کنم، برای پسرم چجوری طلا بخرم میخواد ازدواج کنه، نمیدونم عروسیشو چجوری بگیرم، خونه از کجا بیارم براش، همه متحیر شدن. فقرا رو به تحیر انداختید. حاج عباس زغالی یکی از مردان نیک روزگار تهران بود، این وقتی که میخواست بیاد خونه، زغال فروش بود اما خیلی ثروتمند شده بود از همین راه. وقتی میخواست بیاد خونه، بعضی موقع یه میوه گندیدی با اون همه ثروتش، میوه های گندیده میخرید میآورد، بادمجان لکدار و نمیدونم دونه های انگور و از اینجور چیزا. خانمش هم قرقر میکرد که بابا حاج عباس دیگه از این بدتر نبود، آخه این چی تو رفتی خریدی آوردی خونه؟ گفت زن، با این دل سه نفر من شاد کردم. چطور؟ اول اینکه این مردی که اینا رو ازش خریدم، همین سر چهار راه گاری داره وای میسته، این دستشون در این عرضم به حضورتون که صلوات بر شما در بود. صبح علی طلوع رفته از میدون بار خریده اومده، تا الان منتظر بوده، خوباشو بردن، این خراباش مونده، سودش هم تو همین ناست که اینا رو بفروشه رد کنه بره، تا نفروشد هم نمیره خونه. من که اینو خریدم دل اونو شاد کردم، این اولیش. دیگه دل کیو شاد کردی؟ دوم اولاغ بیچارهی که به این گاری بسته بود، اونم صبح علی طلوع از طویله زده بیرون با این بیچاره، رو اون پالون رو دوشش تا الان، تا مغرب، بعد از مغرب علاف بوده تو خیابون. این میبره توی طویله الان، این اولاغ ول میکنه، پالون از روی دوشش ور میداره و یه خورده کاهوجو میریزه جلوش، آب میذاره جلوش، این میخوره، دوتا جفتک میندازه، دوتا عرعر میکنه، میگه خدا رحمت کنه پدر مادر اونی که ما رو راحت کرد. اینم خوشحالیه، اینم مال ما. دیگه دل کیو به دست آوردی؟ سوم دل بچه‌هاش. بچه‌ها خواب بودن، این از خونه زده بیرون، رفته میدون اومده و یه مقدار دیم دیرتر بره خونه، بچه ها دوباره خوابیدن، بابا رو ندیدن. اما الان یه دوغی ماستی چیزی میخره میبره خونه برای این بچه ها، همین که در واز بکنه بچه ها داد میزنن آخ جون بابا اومد و همه خوشحال میشن. این شادی دل اونام مال ما، دل سه کسو با این میوه های گندیده من به دست آوردم. یکی هم ها جواد آبدینی، یکی از لوتی های تهران، از نوچه های شعبون بی معذرت میخوام، آره از نوچه های شعبون بی مخ بود. خیلی نوچه داشت، خیلی هاشون هم به راه اومدن به توسط امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین توبه کردن و برگشتن. خیلی از این لوتی های تهران همه برگشتن، سعادتمند شدن، خوشبخت شدن به واسطه اون مردانگی که داشتن. مردانگی، صفت مردانگی، اینکه امام حسین علیه السلام میفرمود که ای مردم اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، اینجوری بودن لوتی های تهران، اینجوری بودن. آقا شب اول محرم که میشد دیگه دوار میشستن، دیگه عرق نمیخوردن، دیگه کار بد نمیکردن، میگفتن دیگه محرم اومده. یه 10 روز احترام نگه میداشتن، به واسطه همون احترامی که به امام حسین گذاشتن آقام دستشون رو گرفت همشون. این حاج جواد آبدینی از اینا بود. به توسط امیرالمومنین علیه السلام توبه میکنه، برمیگرده. این حاج جواد آبدینی خیلی اهل خیرات و مبرات بود. یه دیگه سمنو هر سال بار میکرد برای بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. 7 پله میخورد تا برسه لب دیگ، 7 پله میخورد بره بالا تا برسه لب دیگ. یه پیرزنی با چوب 7-8-10 متری وای میساد اونو هم میزد. 30,000 تا کاسه های نیم کیلوی، 1 کیلوی، 2 کیلوی سمنو اینا میدادن بیرون، تو تهران پخش میکردن. 30,000 تا. این یکی از کاراش بود. یکی دیگه از کاراش، شب عید که میشد لوتی های تهران رو جمع میکرد، میگفت آی با مراما ناموس های شما چادر ندارن، شب عیده، آذوقه ندارن تو خونه هاشون مردم، یالا پول جمع کنید. که زمان جنگ، مثلا زمان جنگ اون موقع، میگفت خدا شاهده هیچ موقع تو مجلس این کمتر از 50 میلیون تومان جمع نمیشد. اون زمان 50 میلیون اون موقع برابر 50 میلیارد حالا، گوی پول جمع میشد. میگفت صدا میزنه حاج حسن تو بیا جلو ببینم تو محلتون چند تا فقیر میشناسی؟ میگفت 40 تا. میگفت برو انبار 50 تا قواره چادری، 50 تا قواره کتشلواری، 50 تا کیسه 50 کیلویی برنج، 50 تا حلب روغن 17 کیلویی، 50 تا چی، 50 تا چی، 50 تا چی، اینا رو بردار 40 تا رو بده، 10 تا رو شناسایی کن اینور اونور تو تهران، 10 نفر دیگه هم گیر بیا به اونا بده. حاج حسین تو بیا ببینم تو چند تا سرم؟ 30 تا. تو 40 تا برو بگی. و اینجوری پخش بلا میکرد. اون زمانی که راه کربلا باز شده بود، از سوریه میرفتن کربلا، میرفتن سوریه، بعد میرفتن کربلا، دوباره برمیگشتن سوریه، میمدن ایران. اولین کاروانی که رفت برای زیارت کربلا، این حاج جواد آبدینی توش بود. میره اونجا توی سوریه و از سوریه میره عراق. نجف که میرسه روبرو گنبد امیرالمومنین علیه السلام، خب گنبد حضرت یه عظمت و ابهت خاصی داره، روبرو گنبد که وضو میگیره، میره روبرو گنبد وای میسه، سلام میده به حضرت امیر، السلام علیک یا امیرالمومنین و رحمت الله و برکاتو، میخوره زمین. میون جلو میینه آقا جواد فوت کرد، فوت میکنه. آقا جنازه‌شو برمی‌دارن تو حرم امیرالمومنین طواف میدن، تو حرم امام حسین علیه السلام طواف میدن، تو حرم قمر بنی هاشم طواف میدن، کاظمین میبرن طواف میدن، سامر را میبرن طواف میدن، میبرن سوریه، قبر حضرت زینب، رقیه سلام الله علیهما طواف میدن، میارن شاه عبدالعظیم تهران از دربار همون کنار دفنه، اونجا دفنش میکنن. اینم مرگ با سعادت. اینجوری به فقرا رسیدگی میکردن. آقا جمع بشین تو هر محله فقرا شناسایی بشن، آقا پولا جمع بشه، این مقدار به اینا رسیدگی بشه. این شام دادن ها خیلی خوبه برای امام حسین علیه السلام، خیلی خوبه. اما در کنار اینم یه پولایی جمع بکنیم برای کسانی که بضاعت ندارن، دخترایی که به خاطر جهیزیه نمیتونن شوهر کنن، پسرایی که به خاطر بیپولی نمیتونن زن بگیرن، به فساد میافتن، اینها دست اینها رو آدم بگیره، یه جوری اینا رو بکشه بالا. آقا چه لزومی داره من مثلا برای فرزندم یه دونه عروسی بگیرم 50 میلیون تومان هزینه کنم، 10 میلیون تومان هزینه کنم، با این 10 میلیون 10 تا پسر رو من زن میدم. بهش میگم بابا جون تو این 1 میلیون مال تو، این 2 میلیون مال تو، اون 8 میلیون هم بده 8 تا رفیقت با ازدواج بکنه. میشه یه کارایی کرد که مردم از این وضعیت در بیان یه مقدار، جلوی فسادها گرفته بشه. همین مجرد بودنهای به این صورتی که نمیتونه دستش نمیرسه هیچ کاری بکنه، جامعه رو به فساد کشونده. میبینین که وضعیت شهرمون چی هستش. اینها رو یه مقدار دقت کنیم انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم دست فقرای شیعه رو بگیریم. خداوند انشاءالله اول وقتی که دعا میکنید ثروت خدا بهتون بده، اول بگین خدایا دست بده رو به من بده بعد ثروت بده. اول دستش رو داشته باشم که اینو بدم بعد به من ثروت بده. این ثروت خالی فایده نداره، هیچ فایده نداره. این ثروتی که انسان میتونه آخرت خودش هم آباد بکنه، اون ثروت خوب به این سوریه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب عزیزان، 20 شبه که شما عزاداری کردید برای سید و سالار شهیدان. میدونید که صاحب عزا کی هستش؟ صاحب عزای پسر مادرش هست، عزادار اصلی مادر هست. 1400 سالی که این مادر داره عشق میریزه برای این امام حسین علیه السلام، برای فرزندش. در روایت داره چنون حضرت هر روز زجه میزنه که کمربند ایمنی جهنم میخواد پاره بشه، آتشش بر کل خلایق بیفته. اینطور حضرت زجه میزنه به خاطر این مصائبی که به حضرت وارد کرده. حضرت علی علیه السلام میفرماید فاطمه زهرا در اون شب آخر به من وصیت خودش رو کرد: یا علی قسلنی و کفنی و دفنی باللیل. علی منو شب غسلم بده، شب کفن کن، شب به خاک بسپار. حضرت علی علیه السلام این وصیت رو عمل کرد. می‌فرماید نیمه های شب غسل کفن دادم فاطمه رو، موقعی که داشتم در کفن میپیچیدم و کفن پیچ کردم حضرت رو، دیدم جان از بدن این حسن و حسین داره مفارقت میکنه، بچه های ایستادن دارن مادر رو نظاره میکنن. گفتم عزیزانم برای آخرین بار بیایید با مادرتون وداع کنید. بچه ها آمدن خود رو به روی سینه مادر انداختن. امیر المؤمنین میگه والله قسم دیدم دو دست فاطمه از بند کفن آمد بیرون، حسن و حسین رو در آغوش خود گرفت و فشرد. هاتفی صدا زد: یا علی این دو عزیز رو از مادر جدا کن، ملائکه ی آسمان طاقت ندارند این منظره را ببینند. لا اله الا الله، اینجا طاقت ندارن این منظره رو ببینن. من نمیدونم ملائکه آسمان چگونه طاقت آوردن در روز عاشورا کنار نعش بی سر ابی عبدالله فرزندان او جمع در حال عزاداری. لا حول ولا قوة الا بالله.